Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin tayyibin al-hudatil mahdiyin. Siyama baqiyatillah fil arzin jalla farajahu shariif. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما در بحث تعارض بعد از تقسیم تعارض به تعارض غیر مستقر و تعارض مستقر که در بحث‌های تاریخ علم اصول گفتیم که این بحث اول بار توسط علامه هلی رضوان الله علیه مورد توجه قرار گرفت که تعارض اختصاص به تعارض مستقر نداره، تعارض غیر مستقر هم داخل بحث تعارض هست. در بحث تعارض مستقر ابتدا بحث کردیم حکم تعارض رو از جهت ادله حجیت، یعنی همون ادله اولیه حجیت، و بعد امسال وارد شدیم در حکم تعارض از ناحیه اخبار خاصی که در مسئله تعارض وارد شده. گفتیم که اخباری که در مسئله تعارض وارد شده به دو دسته قابل تقسیمه. یک دسته اخبار طرح که دلالت میکنن که دو تا روایت که با یکدیگر متعارضند هر دو رو کنار بگذاریم به یک معنایی. البته بیشتر اخبار طرح ناظر بودن به تعارض اخبار با آیات یا تعارض روایاتی که یکی از اونها موافق آیه و دیگری مخالف آیه. دسته دوم روایاتی است که راجع به اخبار که از اونها ما تعبیر میکنیم به اخبار علاج، یعنی در ظرف تعارض راه حلی رو پیش پای ما میگذاره. خود این اخبار به سه گروه تقسیم میشن. یک دسته دلالت میکنن بر اینکه در ظرف تعارض ما مخیریم. دسته دوم دلالت میکنن که مرجحاتی وجود داره، بر اساس اون مرجحات باید یک گروه رو بر گروه دیگر ترجیح بدیم. و دسته سوم دلالت میکنن که ما در موارد تعارض باید توقف کنیم و مسئله رو به تأخیر بیاندازیم، اقدامی انجام ندیم. ما بحثمون در اخبار تأخیر بود. گفتیم که مشهور اصولی ها قائل شدن به این که اگر تعارض پیدا بشه و مرجحاتی که بعداً خواهیم گفت نباشه، در این صورت ما مخیر خواهیم بود و هر یک از دو روایت متعارض رو میتونیم اخذ کنیم. توجه دارید که این تأخیری که در اینجا مطرح هست با تأخیری که در اصول عملیه گفته میشه متفاوته. این تأخیر تأخیر بین دو حجته، در حالی که تأخیری که در اصول عملیه ما مطرح میکنیم تأخیر در مقام عمل هست. اینجا تأخیر به این معناست که هر دو برای ما حجیت دارن علی حد سوا و میتونیم به هر کدام عمل کنیم. روایاتش رو در جلسه قبل خوندیم. چند روایتش روایت به لحاظ سندی معتبر و برخی به لحاظ سندی غیر معتبر بود. از جمله روایت معتبر این روایت اول، روایت صحیحه سماعت ابن مهران بود که از امام صادق سوال کرد راجع به مردی که اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر باخذه و الاخر ینهاه عن کیف یصنع. حضرت فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعه حتی یلقا، که فرمود تا اون زمانی که من یخبره رو پیدا بکنه فهوه فی ساعتن. از این استفاده کردن که این دلالت میکند بر تأخیر. روایت دیگر روایت صحیحه علی ابن مهزیار بود که گفت من در نوشته عبدالله ابن محمد به ابوالحسن علیه السلام این مطلب رو دیدم که در اونجا تعبیر میکند که اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر، و مسئله دو رکعت نماز صبح در سفر. فروا بعضهم عن صله ما فی المحمل، بعضی میگن تو محمل بخون، و روا بعضهم لا تصله ما الا علی الارض، بعضی میگن نه حتما باید بر زمین بخونی. فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بکفی ذالک، شما چطور عمل میکنید من به شما در واقع اقتدا کنم. فوقع علیه السلام، حضرت اینطوری نوشتن، فرمودن موسع علیک به ایت عمل تا به هر کدام عمل بکنی بر تو گشایش هست، یعنی میتونی به هر یک از این دو روایت عمل کنی. از این روایت هم استفاده تخییر شد که قبلا توضیح داد. روایت سوم، روایت مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری است با صاحب زمان عجل الله فرجه شریف، که این مکاتبه در سندی که مرحوم طبرسی نقل کرده در کتاب احتجاج سند تامه. یسالونی بعض الفقها عن المصلی، میگوید بعضی از فقها از من سوال میکنن از نمازگزار، اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه، از تشهد اول میخواد بلند شه یعنی در رکعت دوم برای رکعت سوم، هل یجب علیه ان یکبر، آیا واجبه برش که تکبیر بگه موقعی برخواستن؟ فا ان بعض اصحابنا لا قال، بعضی از اصحاب ما میگوین لا یجب علیه تکبیر، تکبیر برش واجب نیست. و یجزیه ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد، و همین مقدار کفایت میکنه که چنین عبارتی رو بگوید. حضرت در جواب امام زمان عجل الله فرجه شریف میفرماین فکتب فی الجواب حضرت ان فیه حدیثین، دو تا حدیث داریم، اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى حاله اخرى فعليه التكبير و اما الاخر فانه روي اذا رفع راسه من السجده الثانيه و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى. بعد از اینکه حضرت اشاره میکنن دو تا روایت هست، میفرمایند به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان ثوابا، به هر کدام اخذ کنی از اون جهت که مثلا در مقابل این تسلیم هستی این درسته، که گفتن خب این دلالت میکنه بر تأخیر. روایت چهارم به بعد روایتی بود که به لحاظ سندی ضعیف بودن، از جمله روایتی که طبرسی نقل کرده در احتجاج از حارث بن مغیره که در واقع مرسله بلکه مرفوعه هست، که در اونجا دارد از امام صادق اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه، اگر احادیثی شنیدی همشون هم ثقه بودن، فموسع علیک حتی تر القائم علیه الصلاه و السلام فترد الی، تا زمانی که امام زمان عجل الله فرجه شریف رو ندیدی تا اون زمان تو در توسعه هست برای تو، اون زمان هست که این روایات رو به اون عرضه کن، که گفتن از این استفاده تأخیر میشه. روایت دیگه باز روایت طبرسی است در احتجاج از حسن ابن جهم عن امام رضا علیه السلام، که باز این هم روایت مرسل است، قلت له تجی اونا الاحادیث انکم مختلفه، یه روایت متفاوت از شما میاد، فقال ما جا اکه انا فقس علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا، فا انکان یشبهو هما فهو مننا و ان لم یکن یشبهو هما فلیس مننا، که این قسمتش از احادیث طرحی که قبلا بحث کردیم. قلت یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین و لا نعلم ایهما الحق، قال فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخسته، حضرت فرمود اگه نمیدونی کدامشون حقه بر تو گشایش هست که به هر کدام میخوای اخذ کنی، یعنی تخییر. روایت ششم باز روایت اول لعالی است که از علامه هلی به نحو مرفوعه نقل میکنه از زراره، که یک روایت معروفه به نام مرفوعه زراره، که از امام باقر علیه السلام راجع به روایاتی که متعارض هستن سوال میکنه، حضرت ابتداءً مرجحات رو ذکر میکنه، خود به مشتهر بین اصحابک و در اشاز زناده، فقلت یا سیدی انهما معا مشهوران مرویان معصوران انکم، فقال خود به قول اعدله ما اندک و اوثقه ما فی نفسک، بعد میگه من گفتم هر دوشون عادلند و مورد قبولند، حضرت فرمود ببین کدام موافق عامه است اونو بگذار کنار، گفت میگه من گفتم که هر دوشون چه بسا موافق عامه، یا هر دو مخالف عامه باشن، اون وقت چه کنم؟ حضرت فرمود که به اونی که موافق با احتیاط عمل کن و اونی که مخالف احتیاط بذار کنار. اگر هر دو موافق احتیاط بود و مخالف یا مخالف احتیاط بود چه کنم؟ حضرت وقتی اینجا رسید که دیگه حالا همه ی حالات در واقع ترجیح رو زراره گفت منتفیف، حضرت فرمود اذن فتخیر احدهما و تأخذ بهی و تدع الاخیر، که کنومشون انتخاب کن، وقتی دیگه هیچ مرجحی نداره، که اینم مرفوعه زراره هست. این روایات رو قبلا خونده بودیم، اما بحث سندی این روایات که قبلا بحث کردیم، بحث دلالی این روایات مطرحه که آیا واقعا از این روایات ما تخییر به این معنی که گفتیم استفاده میکنیم؟ یعنی واقعا وقتی که مرجحی وجود نداشته باشه ما میگیم که شما مخیرید، هر روایتی رو خواستید اخذ کنید از روایات متعارضه؟ آیا میشه به استناد این روایات چنین چیزی رو گفت؟ مرحوم آقای خویی بر روایت اول اشکال کردن، گفتن روایت اول اینطوری فرض کرد، گفت احد هما یعمر به اخذهی و الاخر ینها عن، یکیشون امر به اخذ میکنه دیگری نهی از اون میکنه. بنابراین فرض کرده راوی فرضی رو که در اون یک طرف یعنی یک روایت امر داره یعنی وجوب و یک روایت نهی داره یعنی حرمت. حضرت در این فرض فرموده فهو فی ساعت حتی یلقاه، اینجا فرموده تأخیر. مرحوم آقای خویی گفتن خب این تأخیر همون تأخیر در اصول عملیه است، ربطی به بحث ما نداره، این چیزی بیشتر از تأخیر در مقام عمل نیست. حضرت دارن میفهمن در جایی که دوران بین محظورینه، یک طرف وجوبه یک طرف حرمت، شما مخیری در مقام عمل، میتونی انجام بدی میتونی ترک کنی. خب این قاعده است، یه قاعده عقلیه دیگه، در دوران بین محظورین ما مخیریم. این فرمایشی بود که مرحوم آقای خویی فهمید. آقای سعد رضوان الله علیه بر این فرمایش اشکال کردن، فرمودن نه نمیشه این طوری که آقای خویی فرمودن ما بگیم، چون که تأخیر اولا تأخیر به عنوان اصل عملی در جایی است که ما یک اصل حاکمی نداشته باشیم، ولی اگه اصل حاکمی داشتیم که یکی از دوتا حکم رو ثابت میکرد، مثلا یک عام فوقانی وجود داشت یا یک اصل عملی منجز، در اون صورت باید همون طرف رو عکس کنیم، تأخیری در کار نیست. در حالی که تر این دوایت به نحو مطلق حضرت فرموده شما مخیری، بنابراین اون چه که داره این روایت بیان میکنه تأخیر در مقام حجیته، یک چیزی زائد بر تأخیر در مقام عمل. بله، مسئله تأخیر که به معنای اجتماع نیست، تأخیر یعنی یکیشون انتخاب بکنه. و مرحوم صد اشکالات دیگری هم کردن، از جمله این که در جایی تأخیر به معنای اصل عملی مطرحه که ما اصل الزام برامون یقینی باشه، یعنی یقین داشته باشیم اینجا یا وجوبی هست یا حرمتی، در حالی که در مانحنوفی مسئله اینطوری نیست، دو تا روایت داریم که با یکدیگر متعارضند، ما حجتی بر وجوب یا حجتی بر حرمت هنوز برامون وجود نداره، ما یقین نداریم، ممکنه اصلا نه واجب باشه نه حرام باشه، ما که یقین به وجود یک تکلیفی در اینجا نداریم که حالا نمیدونیم اون تکلیف تکلیف به فعل یا تکلیف به ترک که بعد قائل بشیم به تأخیر. اون دو تا روایت داریم، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، ممکنه اصلا نه واجب باشه نه حالا واقعش احتمالش که هست. خب اینجا که ما تأخیر نمیگیم که در اصول عملیه، در اصول عملیه که ما میگیم تأخیر اونجاییست که یقین داریم که حتما یا واجبه یا حرام، احتمال دیگه نمیدیم. ولی اگه احتمال دیگه بدیم، مثلا احتمال بدیم نه واجب باشه نه حرام، مباح باشه، خب اونجا جای براعته، براعت جاری میشه، اصلا تأخیر نمیاد. بنابراین اون چی که در این روایت بیان شده یه چیزیست متفاوته با تأخیر به معنای اصل عملی، اونطوری که مرحوم آقای خویی فرمودن. یعنی نمیخواد حضرت همون قاعده تأخیری که به عنوان اصل عملی مطرحه بیان بکنه، یه چیز دیگری میخواد بیان کنه. اون چیه؟ آقای سعدی احتمالی رو مطرح میکنه. ایشون میفرماد تعبیر روایت این است که سألتو عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینهی فی امر، در یه مسئلهی با همدیگه اختلاف کرد، کلا هما یروی، هر دوشون روایت نمی، احد هما یعمر به اخذهی، یعنی اخذ هازل امر، والآخر ینهاهو، یعنی ینها از اخذ این امر. کیفه یسنا؟ حضرت فرمود یرجعه حتی یلقا من یخبره، یعنی اینو به تأخیر بیاندازه تا اون کسی رو که خبر داره میتونه بهش خبر بده ببینه. مقصود معصوم. فهو فی ساعت حتی یلقا، تا اون زمان در گشایش. آیه سعد میگه این عبارت یأخذ و کلمه اخذ و اینها سازگار با مسائل مربوط به عقیده، و این چیزی که این آقا داره سوال میکنه مسئله فقهی نیست. نمیخواد بگه مثلا این دو نفر در مسئله نمازی که گفته واجبه یکی گفته حرامه با هم دیگه اختلاف دارن، در این مسئله عقیدتی داره بحث میکنه. این مثلا یه روایت داره فرض کن قائل به جبر، یه روایت داره که قائل به تأخیره، بعد هر دوشون هم به اصطلاح دارن بر اخذش در تأکید میکنن، یکی میگه اخذ کن یکی میگه نکن. مثلا فرض کنید مسائل عقیدتی از قضا و قدر و جبر و تفویض و از این چیز، ایشون میگه تعبیر به کلمه اخذ با مباحث عقیدتی سازگاره، و الا اگر مثلا مسائل فروع بود یعنی بحثای فقهی بود، باید مثلا تعبیر به این باشه که یعمرو به فعلهی نه به اخذهی. یکیشون امر میکنه به انجام دادنش، به دیگری ینها، نه اینکه یعمرو به اخذهی. اخذ میگه من نداره که، اخذ چی؟ این فرمایش های سعد. البته خب تا این حد، خب این بیشتر یک استحسانی است. یعمرو به اخذهی معنا داره به این معنا که یعمرو به اخذ این چه که وارد شده است در این روایت، که میتونه اون امر عملی باشه. یعنی ما به این روایتی که داره به ما میگه انجام بدید اخذ کنیم، که یعنی عمل واجبه بر ما. اون یکی ینها میگه نخیر. بعد ایشون میگه که فروز دوران بین محظورین خیلی کمه. این که حالا روایت اونطوری که آقای خویی میگن ناظر باشه به دوران بین محظورین، خب این یه چیز زیادی نیست. ما چقدر مگه دوران بین محظورین کلن در فقه داریم؟ درسته ما قاعده تأخیر رو مطرح میکنیم، میگیم مال دوران بین محظورینه، ولی خود دوران بین محظورین که مصداق زیادی نداره مواردی که امر دائره بین وجوب و حرمت باشه. بنابراین مثلا نمیشه این روایت رو بگیم مثلا حضرت ناظر به یه چیز خیلی نادری این بحث رو مطرح کرد. اون نکته دومی که ایشون بیان میکنه به نظر من بهتر از این نکته است. این حالا اینکه اینو حمل کنیم بر بحث عقیده، به نظر من یک استحسانی قرینه ای نداره. حالا صرف کلمه اخذم اینقدر ظهور نداره که ما با یک کلمه اخذ بگیم اینجا مقصود مباحث عقیدتی است نه مباحث فقهی. ولی ایشون میگه توی این روایت احتمالات دیگری هست که با وجود اون احتمالات، این احتمال که این روایت دلالت و تأخیر داشته باشه از حالت حجیت خارج میشه. یعنی ما دیگه نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم که مقصود این بوده، احتمالات دیگه هم هست. از جمله چی؟ شون میگه اون عبارت که فما در روایت هست که ما میخواییم ازش استفاده، بله این عبارت که فهو و فی ساعت حتی یلقاه، ممکنه تأکید اون جمله یرجعه حتی یلقا من یخبره باشه. یعنی ابتدا حضرت فرمود یرجعه حتی من یلقا یخبره، من یخبره یعنی در این تأخیر بیاندازه تا اون کسی رو که بهش خبر میده یعنی معصوم که اطلاع داره از حکم واقعی ببینه. بعد حضرت داره همین نکته که تأخیر میاندازه رو تأکید میکنه که فهوه فی ساعت حتی یلقا، این تا زمانی که او رو ببینه مسئولیت فعلا نداره، لازم نیست بره جستجوی اون شخص رو بکنه، حتما او رو پیدا کنه و این مسئله رو حتما از او بپرسه. تو این زمان تا یافتن اون معصوم که بخواد نسبت به این مسئله حکم واقعی رو برای این بیان بکنه، این آدم در گشایشه، یعنی مسئولیتی نداره. خب اگر این احتمال باشه، در واقع نوعی وظیفه عملی این شخص رو داره حضرت بیان میکنه، نه اینکه بگه این دوتا روایت هر دو براش حجته. خوب دقت کنید، اونهایی که میخوان به این روایت تمسک کنن به عنوان دلیل تخییر میگن فهو فی ساعت حتی یلقا، یعنی این آدم تا زمانی که معصوم رو ببیند و معصوم حق رو براش بیان کنه مخیر است بین این دوتا حدیث، هر دو حدیث براش حجت علی حد سوا، میتونه به این حدیث عمل کنه، میتونه به اون حدیث عمل کنه. آقای سعد میگه نه، ممکنه اصلا این ناظر به بحث حجیت حدیث نباشه. حضرت میفهمد دو تا در این وضعیت که شخص قرار گرفت دو تا روایت اومده با یکدیگر متعارضن و این نمیدونه که کدامشون رو باید عکس بکنه، این تا زمانی که معصوم رو ببینه اینو به تأخیر بیاندازه. خب تو اون زمان چی کار کنه؟ به لحاظ وظیفه عملی حضرت فهو و فی ساعت حتی یلقا، تا اون زمان مسئولیتی نداره، لازم نیست بره دنبال اون امام معصوم بگرده و نسبت به این مسئله هم مسئولیتی نداره. این نه به این معناست که هر دو روایت بر او حجته، کاری به حجیت این دو تا روایت نداره. این فقط در مقام عمل داره میگه که خب شما مسئولیتی ندارید، لازم نیست برید بگردید دنبال معصوم و تو این مدت هم با توجه به اطلاق مقامی روایت شما مسئولیتی در قبال این حکم ندارید، این خواستید انجام بدید نخواستید انجام ندید، ولی ناظر به در واقع به اصطلاح حجیت این روایات نیست. احتمال دومی که ایشون مطرح میکنه اینه که تقریبا همون احتمال اوله با یک تفاوت کوچک. ببینید در احتمال اول ایشون میگه این عبارت فهو فی ساعت حتی یلقا این تأکید باشه برای یرجع و حتی یلقا من یخبره، یعنی این به تأخیر میاندازه تا امام معصوم رو ببینه. خب این فاصله ای که از زمان برخورد با این دو روایت پیدا میشه تا یافتن معصوم، حضرت فرمود یرجعه حتی یلقا من یخبره، اینو به تأخیر بیاندازه تا اون کس که خبرش میده ببینه. این فاصله حضرت فرمود فهو فی ساعت حتی یلقا، این همون یرجعه، همین که میتونه تأخیر بیاندازه، همین که لازم نیست بره دنبالش بگرده، که بعد گفتیم اطلاق مقامی که خب حالا بعد چه کار کنه که حضرت هیچی نگفته، معلوم میشه مسئولیتی نداره. احتمال دومی که ایشون میده اینه که نه، اصلا خود این فهو فی ساعت حتی یلقا ناظر به مقام عملش باشه. حضرت میخواد بگه این یرجعه حتی یلقا من یخبره، تأخیر بیاندازه تا اون زمان تو اون معصوم رو ببینه، تو این مدت چی؟ فهو فی ساعت حتی یلقا، تو این مدت گشایشی هست. که به نظر من این احتمال از همه احتمالات در این روایت قوی تره، با صدر و ذیل این روایت هم جورتره. یعنی اون چی که من از این روایت میفهمم اینه، حالا اینای دیگه به نظر من همش احتمالاته، که طرف اینجوری سوال میکنه میگه آقا دو نفر اختلاف کردن، هر دوشون هم روایت نقل میکنن، یه روایتش امر میکنه یه روایتش نهی میکنه، چه کنیم؟ حضرت میگه شما باید صبر کنی تا معصوم رو ببینی، ببینی بالاخره حکم واقعی کدام. خب تو این مدت من تا معصوم رو ببینم چه کار کنم؟ تا فهم و وسع اون علی، تو این مدت شما مسئولیتی در قبال این مسئله ندارید، نه براتون وجوبش ثابت میشه نه حرمتش ثابت میشه. بله حالا این به فرض این که بفهم. بله بله حالا ممکنه بله بله. خب حالا اینجا فرض اینه که معصوم رو ببینیم و بشنیم. بنابراین نمیشه به این روایت تمسک کرد و گفت فهو فی ساعت حتی یلقاه، یعنی هر یک از این دو روایت متعارض حجتن. اصلا این تعبیر ناظر به حجیت نیست، این ناظر فقط به مقام عمل اینهاست که این شخصی که این وضعیت قرار گرفته الان نمیدونه کدام یک از این دو روایت رو عکس کنه، تا زمانی که به معصوم برسه و از او سوال بکنه که بالاخره وظیفه چیست، این در گشایش در مقام عمل مسئولیتی نداره، ملزم به فعل یا ملزم به ترکش لازم نیست باشه. و این غیر از حجیت روایت ها. خوب دقت کنید، نگید خب نتیجه یکیست دیگه، روایت هم حجت باشه، هر دوش میتونه به این عمل کنه میتونه به اون عمل کنه. نه، اینجا حجیت هیچ کدام از دو روایت رو ثابت نمی کنه، فقط میگه در مقام عمل شما مسئولیتی ندارید. این غیر از بحث حجیته. بحث حجیت معنیش اینه که بالاخره شما یک اماره ای دارید، ولو اون اماره مخیر بین این دو اماره، اما این معنیش اینه که شما اماره ای ندارید، صرفا در مقام عمل به عنوان یک وظیفه عملی شما میتونید هر کاری دلت خواست بکنید، مسئولیتی ندارید. روایت دوم باز روایت صحیحه بود که علی ابن مهزیار گفت، من در نوشته ای که عبدالله ابن محمد به ابوالحسن علیه السلام نوشت این رو دیدم که او سوال میکنه یا راجبی روایتی از امام صادق علیه السلام، میگه دو رکعت نماز صبح و بعضی روایت کردن که میشه تو محمل خون، بعضی گفتن نه حتما باید رو زمین بخونی، یعنی باید حتما نگه داری محمل رو و بیای پایین و رو زمین بخون. حالا از این اشکالای طلبگی نکنید، تو محمل یعنی نشسته، نه خیر، فرض کنید محملش بزرگه میتونه توش ایستاده بخونه، همه جهت به اصطلاح جهت و همه جهات رو هم در واقع رعایت بکنه. مثلا الان فرض کن تو هواپیما هم میشه جهت قبله رو حفظ کرد، هم میتونی ایستاده بخونی، همه نماز رو هم میتونی انجام بدی. حالا این میگه که بعضی روایت داره که تو محمل بخون، بعضی ها میگن نه خیر حتما باید روی زمین بخونی، کدوم انجام بدن؟ ببینید تعبیر راوی چیه، فعلمنی کیف تصنع انت، شما چی کار میکنید آقا، لأقتدی بک فی ذلک. خوب دقت کنی، اصلا راوی سوال نمیکنه کدام یک از این دو روایت حجت، این کار نداره، میگه شما به من بگو خودت چی کار میکنی، شما یه معصوم داری چی کار میکنی؟ دو تا روایت از امام صادق پدر بزرگوار شما نقل شده، شما یه معصوم امام کاظم علیه السلام به من بگو که شما چی کار میکنی، شما چی جوری رفتار میکنی، کیفت هست نه. البته این ابوالحسن امام کاظم نیست، ببخشید ابوالحسن ثانیه امام هادی علیه السلام. بعد فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، حضرت نوشتن موسع علیک به ایت عملته، شما گشایشه به هر کدوم خواستی عمل کن. خب اینا استفاده کردن آقایونی که به این روایت تمسک کردن، در اینجا گفتن موسع علیک به ایت عملته یعنی مخیری، دو تا روایت اومده با هم تعارض داره، شما مخیری. پس ما در مواردی که تعارض وجود داشته باشه و مثلا مرجحی نباشه مخیریم. خوش اولین اشکالی که هست این هستش که اصلا ظاهراً راوی سوالش از حکم واقعیه، همونطوری که عرض کردم فعلمنی شما به من عمل خبر بده که کیفه تصنع و انت، شما چه کار میکنی؟ نمیگه که من به کدوم روایت عمل کنم، دنبال حجت نیست، میگه اصلا حکم واقعی چیه؟ اینه یا اونه؟ لاقتدی بک، تا من به شما اقتدا کنم. ظاهرم اینه که امامم داره همونو جواب میده، این موسعون علیک به ایت عملتا، یعنی حکم واقعی تخییره، یعنی واقعا تخییره، نه تخییره بین دو روایت. این غیر اون مسئله است. ببینید دو تا بحثه، یه بحث اینه که دو تا روایت با هم تعارض کردن با قطع نظر از اینکه مفاد اون دو روایت چیست، مربوط به چه مسئله فقهی است، یه قاعده عمومی. دو تا روایت با هم تعارض کردن، هیچ کدام مرجح ندارند. گفته می شود به استناد این روایت ثابت می کنیم که در چنین حالتی هر یک از اون دو روایت برای ما حجت هست، با قطع نظر از این که اصلا اون مسئله چه مسئله است. فرض کن یه روایت میگه که غسل جمعه واجبه، یه روایت میگه نه خیر واجب نیست، هیچ کدوم هم مرجح نداره. طبق این میگیم مخیرید شما، میتونی به روایتی که میگه واجبه عمل کنی، میتونی به روایتی که میگه واجب نیست عمل کنی. این یک تلقی. اون چی که اینجا ما داریم میگیم الان عرض کردیم، معناش اینه که حضرت ناظر به این مسئله خاص، نه مسئله تعارض روایاتا، همین مسئله صلات فی المحمل که سوال کرده آیا میشه صلات رو در محمل خوند یا حتما باید بیایم رو زمین بخونیم. حضرت نسبت به این فرموده موسع اون علیه و ایت عملتا، یعنی در این مسئله شما واقعا تأخیر دارید، مخیرید. و اگه این باشه هیچ ربطی به مسئله تعارض روایات و تأخیر در روایات نداره. بعد البته اشکال دیگری مطرح میشه اینجا که حالا حتی اگر نگیم این مسئله رو، نگیم که ناظر به حکم واقعی است، که ظاهرا ناظر به حکم واقعی است، خب اصلا دو تا روایت روایتی نیستن که قابل جمع نباشن. که یه روایت میگه که شما بر زمین نماز بخونی، یه روایت میگه جایز است در محمل نماز بخونی. ما با شما این دو روایت جمعش چیه؟ جمعش اینه که اون روایتی که میگه زمین نماز بخونید یعنی مستحبه، معنیش اینه که یه روایت که میگه واجبه، یه روایت میگه جایزه، اینی که با هم دیگه تعارض نداره که، معنیش میشه که بله اون الزام نیست، ترجیحه. شما جا بهتر اینه که رو زمین نماز بخونیم. بنابراین اگر ما تنزل کنیم، نگیم این نکته ای که الان گفتیم یعنی حکم واقعی هست، خب این مورد مورد تعارض مستقر نیست، اصلا مورد مورد تعارض غیر مستقر جمع عرفی داره.
اون در وقت من
بله، بنابراین این روایاتی که تا اینجا بحث کردیم که به لحاظ سندی دو تا روایت معتبر بودن، به لحاظ دلالی هیچ کدامشون بر ادعایی که مطرح بود که در ظرف تعارض دو روایت اگر این دو روایت مرجح نداشتند ما مخیریم، میتونیم به هر کدامشون که خواستیم عقف کنیم و هر دو برای ما حجتن علی حد سوا، دلالت ندارن. میمونه یک دونه روایت صحیحه که روایت طبرسی است در کتاب احتجاج است که این به این سند صحیح است. آقای سعد میگه این روایت صحیحه نیست، درست میگه، به نقلی که شیخ در کتاب الغیبه آورده این روایت ضعیفه، چون توش نوبختی هست که توثیق نداره و آقای سعد فکر کرده فقط تو اونجا آمده و همین دلیل ایشون میگه این اشکال سندی هم داره. ولی با توجه به نقلی که طبرسی کرده تو کتاب احتجاج، این دو بر به لحاظ سندی قابل قبوله، مشکل سندیش قابل حله. ولی میمونه بحث دلالیش، همون روایتی که تعبیر کرد راجب تشهد اول، شخص میخواد بلند شه برای رکعت سوم، گفت تو اینجا حکمش چیه؟ تکبیر بگیم یا به حول الله و قوتهی؟ بعد حضرت در جواب فرمود دو تا حدیث هست. بعد که دو تا حدیث رو نقل کرد فرمود به ایه ما اخستم این جهت تسلیم کان ثوابا. فرمود در این صورت هر دوش درسته. که خب میگن آقا معنیش اینه که دو تا روایت وقتی داریم معارضن و شما مرجحی نداری، به ایه ما اخستم این جهت تسلیم کان ثوابا. از باب این که ما قبول داریم سخن بالاخره قابل قبولیست به این عکس بکنی، کار درستی کردی، بنابراین هر دو بر شما حجته. فقط دلالت این روایت هستش که باقی مون. من خواستم این بحث بکنم که چون اگه اینو بحث کنیم عملا اخبار تأخیر تمامه، چون ما بقیه روایت اخبار تأخیر همه سندن ضعیفه. من دیگه وارد بحث دلالی اونها نمیخوام بشم، هیچ کدوم اونا به لحاظ سندی قابل دفاع نیستن. اما این یک روایت باقی میمونه که انشالله جلسه آینده چهارشنبه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.